ای بابا این چرا سکته کرد؟ قصه‌ش هم که هنوز تموم نشده.
لباس‌شویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی،
تو سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه ای، تو سری داره آوازه ای، اصالت و کیفیت میخواد شهر لوازم خونگی، اقساط بلند مدت میخوای شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی،
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیط هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت تو دی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صدای شهر.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران. همراه شما هستیم از استودیو صدای شهر.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
موضوع این بخش صدای شهر رادیو تهران موتور سواری در تونل های بزرگ تهرانه. همین حالا من در خیابان کارگر موتورسیکلتی رو دیدم که لابلای ماشین ها زیگزاگ میرفت که رد بشه بره با سرعت، خطرسازه. چه اتفاقی میفته در تونل ها؟ چه خبره وضعیت موتور سواری به چه صورته؟ یک راکب موتور سیکلت کنار من هستن، ببینیم صحبت های منو شنیدن، دیدگاهشون چیه.
بله، در مورد خطراتی که تو تونل هست که بعضی از تونل ها که اصلا ورود ممنوع زدن، ولی مطمئنن ورود به این تونل ها هم میتونه خطر، چون احتمال خرابی هستش، هم بعضی هاشون که فضای آلوده ای هم دارن و چون محفظه ای هم موتور نداره، به خصوص الان که خطرناکه، سرگیجه و اینا هم بیشتر عامل خطر بیشتری هستش. بعدش هم این که کلا وقتی هم ترافیک میشه خیلی خطراتو بیشتر میکنه. در مورد زیگزال و نمیدونم اکثر این خطراتی هم که برای موتور وجود داره به خاطر سرعت زیاد و لای کشیدن بین این ماشیناست که سرعت مطمئنه میتونه این آسیبا رو کمتر بکنه.
اول صحبتتون اشاره کردید بعضی از تونل ها نوشتن ورود موتورسیکلت ممنوع، یادتون میاد مثلا کجا؟
بله مثلا همین تونلی که تونل حکیم. بله بعد
چرا فکر کنی زدن ورود ممنوع؟
به خاطر همین، چون موتور خودش یه عاملیه که اگر وسط تونل خراب بشه یا مشکلی براش پیش بیاد دسترسی و کمک رسانی خیلی سخت‌تره تا ماشین.
صدای شهر هشتاد و هشت هشتاد و دو سه صفر یک.
دوستان خوب شنونده صدای شهر رادیو تهران، میخواییم گفتگوی داشته باشیم با سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عزیز سلام و وقت بخیر دارم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. جناب سرهنگ، ما میخواییم بدونیم که چرا ورود موتور به تونل ممنوع، اصلا چرا باید ممنوع باشه؟ در مورد تصادفات موتورها در تونل هم برای ما توضیح بفرمایید.
بله، چرا این موضوع برمیگرده به این که خب یک ممنوعیت قانونی برای ورود در واقع موتورسیکلت ها به داخل تونل ها وجود داره و در واقع وقتی خیلی عمیق میشیم به این چرایی بخوایم فکر کنیم که چرا، میبینیم که در واقع به خاطر حفظ ایمنی و جان خود موتورسیکلت سواران بوده. تونل خب یک فضای بسته ای رو داره خانم محبی.
بله.
عزیز خودتون میدونید
دوست.
و این فضای بسته وقتی شما داخل خود رو هستین شیشه رو بالا میدین و از اون مسیر ترددتون رد میشه، اما وقتی شما موتورسیکلت سوار هستین و در واقع دارین فضا و هوای داخل تونل رو استنشاق میکنین، و اگر که این تونل هم یه تونلی باشه که خیلی عریض و طویل باشه و مسافت زیادی رو داشته باشه، مثل تونل توحید که در واقع در بزرگراه نواب مسیر جنوب به شمال و شمال به جنوب ما شاهد این تونل هستیم، اکثر موتور سوارانی که وارد در واقع تونل میشن ما تصاویر اینها رو رصد میکنیم و میبینیم که خب موتورسیکلت سوار داره تردد میکنه، شرایط خوبی هست، به نیمه های تونل که میرسن اون انباشت گاز ها به خصوص در بازه های زمانی خاصی که خب تردد خودروها هم اونجا بیشتر هست در واقع بیشتر میشه، به یه دفعه میبینیم که موتور سوار بعد از چند دقیقه که داره میده حالت این که تعادل نداره و یک بار به زمین میخوره، نشون دهنده اینه که در واقع هوشیاری خودشون رو از دست میدن و یا به یک باره با موانع و دیواره های بتونی برخورد میکنن که خب این نشون دهنده اینه که واقعا اون انباشت گاز میتونه روی هوشیاری و تصمیم گیری اونها تاثیرگذار باشه. نکته دیگه اش هم این هست که
یعنی همه تونل ها هم جوانبخت مثلا تونل نیایش هم همینه،
در این ممنوعیت برای کل تونل های شهر هست منطقه در بعضی از تونل ها.
نه منظورم این حالتی بود که میفرمایید، یعنی واقعا شما به عینه تو دوربینا دیدین که موتور سواری به این حالت بیفته؟
فنهایی که داخل تونل هست خاموش باشه شما به شاید به چشمم حتی این انباشت این آلودگی ها رو بتونید رصد کنید، به خصوص در بازه های زمانی که ترافیک سنگینی وجود داره و خودروها تایم زیادی رو توقف در داخل تونل دارن و در واقع تحرکی برای رفت و آمد ندارن، این انباشت گازها به شدت هم مشهوده و کاملا در واقع رصد میشه. حالا اگر یک مسافت طولانی هم وجود داشته باشه و این در واقع فن کوئلا خوب کار نکنه، نتونه این هوا رو به جریان بندازه، خیلی تاثیرگذار هست. معمولا هم کلاه ایمنی هم استفاده نمی کنن. و یه نکته دیگه هم که هست، ببین دیواری اکثر تونل های شهری از بتون ساخته شده.
بله.
ما اصلا اگر که بحث انباشت گازها هم بذاریم کنار، میرسیم به این ماجرا که تو معمولا موتورسیکلت سواران تغییر مسیرهای مختلفی رو در داخل تونل میدن، مرتب از لای خودروها لاین به لاین میشن یا در خط استرار با سرعت بسیار بالایی در واقع حرکت میکنن، نتیجه اون و چون نوعا موتورسیکلت یه وسیله ناپایدار با یک ضربه با یک عدم تعادل کوچیک تعادلش به هم میخوره، خیلی وقتا ما میبینیم که متاسفانه اینا به دیوارهای بتونی که اطراف تونل ها وجود داره و سازه خود تونل خب با بتون ساخته شده برخورد میکنن و تصادفات فوتی به این شکل رخ میده. برای همین هم به دلیل انباشت گاز و هم به دلیل اینکه به هر اونجا از بتون استفاده شده و فضای مناسب نیست و موتورسیکلت سواران ما احتیاط های لازم رو انجام نمیدن، در واقع ورودشون به تونل ها ممنوع هست و امیدوار هستیم که این تردد رو انجام ندن. باور بفرمایید در خیلی از تونل ها، همین تونل نواب، ما زمانگیری رو انجام دادیم. فاصله بین کسی که از داخل تونل میره و کسی که داره از معبر اصلی میره، چون این امکان وجود داره، شاید 5 یا 6 دقیقه باشه. به نظر من 5 یا 6 دقیقه ارزش این رو نداره که شما جان خودتون رو به مخاطره بندازید و اون موتورسیکلت سوار عزیز انتخابش تونلی باشه که ممنوعیت تردد روی اون براش لحاظ شده. تصاویری که در اختیار داریم وقتی دوربین ها رو بررسی میکنیم، هم شاهد این هستیم که خب به یک باره میبینیم که هوشیاریشون رو از دست میدن، برخوردهای خیلی سختی رو دارن با دیواره های بتونی و با سایر خودروها. برای پیشگیری از وقوع این تصادفات، چون یکی از گام های پلیس اینه که ما پیشگیری کنیم از اتفاقاتی که خوشایند نیست، در این راستا ما داریم مرتب این اطلاع رسانی رو انجام میدیم که تردد به داخل تونل برای چی ممنوع است. بگین برای پلیس خب اون هم یک وسیله نقلیه است و تردد میکنه، خیلی ماجرای خاصی باش نداریم، فقط نگاه ایمنی هست.
بله، شما برای این ممنوعیت جریمه ای هم در نظر گرفتید خانم جوانبخت؟
بله، ببینید ممنوعیت کلی که به صورت عام وجود داره و اینجا اعمال قانون انجام میشه، ولی واقعیت اینه که خب خیلی حالا شاید اون بازدارندگی های لازم رو نداره و
شاید مبلغ اون بازدارندگی رو نداره.
بله، مبالغ جریمه ها در شرایط کلی خب ما به عنوان پلیس این رو میدونیم که خیلی مبالغ بازدارنده نیست، چون با شرایط روز جامعه اون تغییرات لازم رو پیدا نکرده. ولی من همیشه دیدگاه خودم این هست که ما باید نگاهمون نگاه ایمنی محور باشه. اگر شما به این دیدگاه باشه که فقط خب یه جریمه اعمال میشه، مبلغش هم کم، ببینید اون یک تذکری هست، یک تلنگری هست به راننده ما موتورسیکلت سوار به آبر پیاده که حواستو جمع کنی، جو یه خطری در کمینه. نگاه جریمه ها همینه، ما داریم به عنوان پلیس تذکر میدیم از این قسمت تردد نکن، از این قسمت ورود پیدا نکن، به خاطر اینکه در پس اون یک عواقبی در انتظار هست. منتها خب بعضیا این پیام رو میگیرن و تخلفات رو انجام نمیدن، مثل کمربند ایمنی که 0% به حفاظت از خود شخص راننده برمیگرده، برای پلیس هیچ پیامد دیگه ای نداره. ولی بعضیا بی تفاوتن به این پیام هایی که اعمال قانون ها و جریمه هایی که همکاران ما انجام میده. خواهشم این هست که واقعا موتورسیکلت سواران و رانندگان عزیز نگاهشون رو از جرائم به سمت یک تلنگر، به سمت یک تذکر ببرن و دنبال این نباشیم که همیشه جریمه شیم و اون مبلغ انقدر سنگین باشه که ما از عهده پرداختش بالا نیایم. البته که خب در خیلی از کشورها این جریمه ها بازدارندگی داره، چون ما با طیف وسیعی از افراد مختلف تو جامعه مواجه هستیم و شاید بعضی از افراد واقعا این تذکرات براشون کافی نباشه که باید با اون مبالغ سنگین مورد تذکر و اعمال قانون در واقع بهشون پرداخته بشه.
و خدا کن که خانم جوانبخت انشالله به اینجا برسیم که همه اینهایی که انجام میشه و این ممنوعیت ها برای خود شخصیه که پشت حالا راکبه، حالا یا موتوره یا ماشینه، انشالله این به این درک برسیم ما.
انشالله.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظت. گفتگو کردم با جناب سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. متشکریم از اینکه همراهی می‌فرمایید صدای شهر رادیو تهران رو. خداحافظ.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی لایحه تجارت
کتاب نظر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی انتظار همچون نه تصویری که بایستی کمار اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم بست کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان، تبلیغات و جهت‌دهی به افکار عمومی یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که در روزهای نزدیک به انتخابات می‌تواند نتایج آرا را میان نامزدها جابجا کند. به همین دلیل رسانه‌ها و شیوه تعامل با آن برای همه نامزدها مهم است. تا اینجای مسئله جدید نیست، اما حدود یک دهه است که قدرت فضای مجازی در انتخابات بیشتر شده است. اما قانون جدید انتخابات چطور می‌خواهد با فضای مجازی کنار بیاید؟ سخنگوی شورای نگهبان توضیح میدهد.
توصیه میکنم فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رو عزیزان بخونن. اگر اون متن تنقیح شده ای که اخیراً ابلاغ شد رو از زان داشته باشن. من اگر اینجا پیدا بکنم، بله، از ماده 70 تا ماده 81 هست. احکام در این خصوص خب یه بروزرسانی هایی داشته، مشخصا مثلا ماده 78 این قسمت رو اگر دوستان مطالبه فرماین، مثلا گفته هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه، پیوندشون رو در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام میکنه ثبت بکنه و سایر درگاه هایی که نامزد داره باید به این موضوع به قول معروف لینک بشه یا پیوند بشه، بخوایم فارسیشو عرض بکنیم، پیام رسان هایی که استفاده میکنه، برنامک هایی رو که داره، همه در این تارنما نمایش بده و اینها باید تایید شده باشه که افراد بدونن بالاخره با چه شبکه‌ای مواجه هستن و احیانا تخریب هم نشن، یعنی یک عده به نام افراد چنین شبکه‌هایی رو استفاده نکنن.
فضای مجازی در زمان انتخابات هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید. در روزهای پایانی تبلیغات که شور و هیجان در اوج است، مدیریت این فضا واقعا مشکل میشود. ابوذر منتظرالقائم، کارشناس فضای مجازی:
بعدهای آشکار و شناخته شده و علنی داره و یه ابعاد پنهانی. خب یکی از ابعادش بالاخره انتشار اخبار و اطلاعات و آشنا شدن مخاطبین با دیدگاه های کاندیداها هست یا داشتن اخبار مربوط به اونها یا اخبار تحولات سیاسی کشور. یه مسئله دیگه گرفتن به قول معروف نگاه و دیدگاه های مردم و احساسات اونها، افکار شخصی اونها، برای اینکه بر اساس اون بتونند تبلیغات خودشون مربوط به نامزدها یا فضاسازی های سیاسی رو تنظیم میکنن که این معمولا شکل آشکاری نداره و از طریق بررسی انباره های بزرگ اطلاعاتی که در سیستم های مختلف ارتباطی یا پیام رسانا رسوب میکنه اتفاق میفته. برای اینکه یه خود راحت تر بگم که برای شنوندگان هم فهمش آسان تر باشه، منظورمون همون مراکز داده یا سرور های پیام رسانه که میتونه در نقاط مختلف دنیا مثلا خارج از کشور باشه و میتونن با بررسی اطلاعاتی که ما ظاهرا شاید به اونایی حساسیتی هم نداریم، مثل موضوعاتی از قبیل نمیدونم رنگ، بو، مزه، سرما، گرما، موسیقی یا صدا یا سخنران یا حالا هر چیز دیگه که ما به علاقه داریم، یک اطلاعاتی از طرز فکر و گرایشات ذهنی ما به دست بیارن و خب عملیات رسانی و تبلیغاتی خودشون رو متناسب با اون طراحی بکنند. و مسئله سوم هم خب اخبار و اطلاعاتی است که میتونه گاهی جنبه‌های حساس پیدا بکنه. وقتی مثلا یه نفر از راه برسه و ادعا بکنه که او در حق ظلمی شده یا انتخابات مثلا دچار مشکل اساسی بوده، چنانچه شبکه‌ای باشه که فعالیت‌ها در اون یک فعالیت‌های شفافی باشه و امکان اعمال مدیریت و دعوت به مسئولیت در اون وجود داشته باشه، قاعدتاً نشر اطلاعات و اخبار دروغ یا شایعه و غیر قابل اتکا به صفر نیل میکنه. این یک نگاهی است که بنده نسبت به یکی از جنبه‌هایی که فضای مجازی میتونه تو انتخابات تاثیر داشته باشه دارم.
بدون شک حفظ آبروی افراد در فضای مجازی بسیار مهم است. از همین الان باید نظارت‌های قانون توسط دستگاه قضایی انجام شود تا اسفند ماه مردم با خیال راحت به داده‌ها و خبرهای فضای مجازی اعتماد کنند. ظاهراً قوه قضاییه فعالیت خود در این زمینه را شروع کرده است. حجت الاسلام، اژه‌ای.
نزدیک می‌شیم به انتخابات. من می‌دونم جلسه می‌گذرن ولی بیشتر و فعال‌تر دادستان محترم کل کشور خب یک به اصطلاح ستادی هستش اونجا، عنوان پیشگیری از وقوع جرم مسائل انتخاباتی به طور خاص، از چند سال پیش این بوده، همیشه هم در داستان کل کشور بوده. این رو یه مقداری اگر قبلا هم باز تذکر دادم، یه جلسات بیشتری لازم هستش. سالهای جلوتر ما خیلی مسائل فضای مجازی به این صورت رو نداشتیم. الان که هست یه مقداری باید بیشتر فعالیت کرد، بیشتر اون چیزایی که از طریق فضای مجازی ممکن هستش جرائمی رخ بده و قابل پیشگیری هستش، همون جایی که لازم به اطلاع رسانی هستش و همون جایی که لازم هست واقعا اقداماتی رو دستگاه‌های مختلف، دستگاه اطلاعاتی، دستگاه امنیتی، دستگاه انتظامی، خود مردم، خود به خصوص کسانی که در معرض این مسائل هستن، اینا رو یه مقدار هم باید اطلاع رسانی درست بشه و هم اینکه انشالله پیشگیری بشه از وقوع جرم.
برخی میگویند رسانه‌های مجازی در شهرهای کوچکتر تأثیر بیشتری دارد، زیرا رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار کمتری وجود دارد. برخی هم همچنان معتقدند که اصولاً زیرساخت‌های فضای مجازی بیشتر غیر بومی است. با وجود این موارد چطور می‌شود این فضا را در دوره انتخابات مدیریت کرد؟ ابوذر منتظرالقائم، کارشناس فضای مجازی:
نظرگاه بنده این است که این مسئله فرقی بین شهرهای کوچک و بزرگ نداره. این مسئله همه جا می‌تونه یک جور باشه. بله، ممکنه یک کانال فریبنده که اخبار رو مخلوطی از دروغ و راست مثلا تأکید بکنه در کشور هم جنجال آفرین باشه. بله، خب بعضا اخبار محلی با دقت و جزئیات زیادی مطرح میشه و خب اونم میتونه مسئله ساز باشه. البته حتی اخبار یک نقطه کوچیک از کشور میتونه روی همه نقاط کشور اثرگذار باشه. چالش هایی که تو حوزه فضای مجازی در موضوع خبررسانی و اطلاع رسانی ما در حوزه کشور داریم، در شهرستان ها نقاط کوچیک هم عیناً تکرار میشه. بله، ببینید، به هر حال فضای مجازی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم قدرت در دوران حاضر هست. در حالی که فضای مجازی امکانات و خدمات زیادی میتونه در خدمت ما قرار بده، ما بیش از اون که از امکانات و مزایاش بهره مند باشیم، فعلا از آسیب‌ها و تهدیداتش تأثیر میپذیریم.
نکات کلی قانون و همچنین درباره فضای مجازی و بایدها و نبایدهای آن باید احصا و درباره آن آیین نامه تدوین شود. این خواسته های به حقی است که می تواند همه ما را در انتخابات پیش رو در اسفند ماه 1402 کمک کند.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
مگه از حافظه یه شب میشه مهتابو گرفت، از دلی که تنگ واسق نمیشه آهو گرفت، تو که از بالا نگام میکنی دستامو بگیر، با یه نردبون کوچیک نمیشه ماهو گرفت، فاصله بین من و تو رو دیگه معنی نداره، اینو چشمای پر از شوق رسیدنم میگه، مثل اون ستاره یه دنبال داری که شبو سینه خیز میره به سمت یه ستاره یه دیگه، راز عشقه که دلم آین است باهات، همیشه محفوظ جان توی قلبم، راه عشقه مسیر عمرم به تو که حل شده اسم تو روی قلبم، راز عشقه که دلم آین است باهات، همیشه محفوظ جان توی قلبم، راه عشقه مسیر عمرم به تو که حل شده اسم تو روی قلبم. این که بارونی چشمای من از عشق توه، آدم از راهی به جز عشق تو آدم نمیشه. همه ی ابرای دنیا که واسم گریه کنن، چیزی از این همه دلتنگی من کم نمیشه. خیلی عاشق تر از اونم که بخوام جا بزنم، باید این رود زمین خورده به دریا برسه. نظر دیوارای تنهایی منو دوره کنن، از کدوم پنجره این کوچه به فردا میرسه. راز عشقه که دلم آین است باهات، همیشه محفوظ جا توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حل شده اسم تو روی قلبم. راز عشقه دلم آین از با هم، همیشه محفوظ جد توی قلبم. راه عشق مسیر عمرم به تو، که حل شده اسم تو.
سیزده و پنجاه و شش دقیقه پایان بخش اول برنامه های امروز رادیو تهران به تاریخ 16 دی ماه 1402. سپاسگزاریم که برنامه های بخش اول رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجه و پذیرش شما هم قرار گرفته باشه. در ساعت پیش رو همکاران من تا ساعت 10 شب کنار شما خواهند بود. روز همتون بخیر و خدا نگهدار.